آیا چقدر مردم اون کشور دوست دارن از اون کشور برن یا چقدر مردم دنیا دوست دارن به اون کشور برگردن. سهولت کسب و کار شاخص بعدی هست. قدرت خود اقتصاد از نظر اعداد و اندازه ها، قدرت صادرات، قدرت واردات، خود جی دی پی که البته ما همیشه فکر میکنیم که در اقتصاد فقط جی دی پی مهمه، اما در صورتی که موادی مثل این هم مهم هست. موضوعی به اسم رقابت پذیری، کیفیت زندگی از نظر سرویسی که دولت به شهروندان خودش میده، این خودش نشانه قدرت اقتصادی دولت، اقتصاد دارای اقتصاد قوی هستش که میتونه سرویس های قوی به شهروندانش بده. و اگر اقتصاد کشور قوی نباشه، طبیعی هستش که در همه زمینه ها سرویس ها هم تحت تاثیر قرار میگیره. این سرویس ها شامل سرویس های مربوط به بهداشت، امنیت، آموزش، زیر ساخت های شهری، حمل و نقل، همه این سرویس ها رو شامل میشه. حتی نفوذ فرهنگی، یعنی در ذهنیت مردم دنیا چقدر این کشور به عنوان کشور صاحب اعتبار محسوب میشه، در رتبه‌بندی که اعلام کردیم وجود داشت و در نهایت کشور سوئیس رو به عنوان کشور برتر اعلام کردن. اما اگه اجازه بفرمایید من اعلام بکنم که اساساً اقتصاد سوئیس چه ویژگی‌هایی داره. کشور سوئیس با 8 میلیون نفر جمعیت میتونه بالغ بر 700 میلیارد دلار در سال تولید داشته باشه. این تولید شامل خدمات و تولید کالاها هست. این یعنی این که اگر بخوایم مقایسه با کشور خودمون داشته باشیم، این کشور ما 10 برابر بیشتر جمعیت داره، ولی تقریبا نصف این میزان تولید رو میتونه در سال اقتصاد ما شاهد باشه. یعنی بله. اگر ما این وضعیت در نظر بگیریم، ما باید حدود 20 برابر بکنیم توان تولید سرانه خودمون رو. تولید کشور سوئیس عمدتا در بخش خدمات هست، اما در بخش صنعت هم بیش از 300 میلیارد دلار فقط میتونه صادرات کالا داشته باشه و برخلاف ذهنیتی که تصور ما فقط صنعت بانکداری سوئیس به عنوان موتور محرک اقتصاد هست، اما واقعا بخش ماشین سازی و محصولات دارای کاربرد در اندازه‌گیری دقیق و بسیار از حوزه‌های دیگه در سوئیس اونقدر قوی هست که میتونه 300 میلیارد دلار در سال صادرات داشته باشه. نوآوری و رقابت پذیری دو شاخصه مهم در اقتصاد سوئیس هست، یعنی تلاش داره که همیشه در اقتصاد سنتی محصور نشه و همیشه بتونه عرصه‌های جدید را از طریق نوآوری و استفاده از تجربیات دانشی استفاده بکنه. و از نظر آزاد بودن اقتصاد هم خب تقریبا یکی از آزادترین اقتصادهای دنیا رو داره و دخالت دولت در اقتصاد بسیار بسیار اندک هست. نمیدونم چقدر فرصت باشه، اما نرخ بیکاری سوئیس هم در حد 4% هست و حدود 6% شهروندان هم زیر خط فقر اونجا هستن و در مجموع بعد از لیختنشتاین و لوکسامبورگ که دو کشور کوچیک هستن، سوئیس تقریبا کشور قابل قبولی از نظر جمعیت هست که دارای بیشترین درآمد سرانه، بالای 80,000 دلار در سال و بالاترین ثروت برای شهروندان خودش هست.
بله، بسیار متشکرم از شما آقای دکتر پورامران، انشاءالله که موفق باشید. صبح خوبی برای شما آرزو میکنم.
سپاسگزارم.
مردم صبحتون بخیر. همچنان روی میز خبر رادیو اقتصاد هستید. ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات افتتاح شد. ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات با حضور عباس‌علی کدخدایی و این مقام و تعدادی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان افتتاح شده. تو این مراسم آخرین هماهنگی‌ها با دفتر نظارت بر انتخابات در استان‌ها جهت نظارت دقیق بر انتخابات انجام شد. از تامین امنیت انتخابات در تهران بگیم. با بکارگیری 14,000 نیروی پلیس، فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته امنیت 4552 شعبه اخذ رأی در پایتخت از سوی بیش از 14,000 نیرو تامین میشه. طی این مدت 2 یا 3 تا تخلف انتخاباتی داشتیم که البته همه عوامل مرتبط با اون دستگیر شدن، که 3 نفر بودن، 2 نفرشون هم سابقه دار بودن. بیش از 84,000 رأی اولی ما تو تهران داریم. مدارس رو آماده سازی کردن برای روز جمعه. سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفته 1715 شعبه ثابت و سیار در شهر تهران برای روز جمعه آماده شده که 1800 مدرسه در تهران شعبه اخضرای هستند. طبق آمارم 84702 رای اولی در تهران داریم. و اما رئیس ستاد انتخابات کشور گفته از 8 صبح فردا در تمام فضاهای عینی و مجازی تبلیغات ممنوع، یعنی امروز منظورشونه، از 8 صبح امروز دیگه هیچ تبلیغی نمیتونن بکنن.
تو ماده 65 مکرر وقتی بحث از در واقع تخلفات میکنه، اونجا اشاره میکنه که در واقع همون چی دیگه در فضای عینی هست در فضای مجازی هم همونطور هست. لذا از فردا 8 صبح ممنوعیت تبلیغات هست، یعنی کسی نمیتواند بیاد تبلیغ بکنه چه در فضای مجازی چه در فضای عینی. تفاوتی هم قانونگذار ندیده، گفته هر دوش ممنوع است و به عنوان تخلف رسیدگی خواهد شد.
اگر کسی رعایت نکنه
باید به عنوان تخلف رسیدگی میشه، برخورد میشه. ماده 65 مشخص کرده که در واقع اگر این فرد میتواند بیاد و خلاصه اگر دعوت شد و صدا شد که این تخلف رو با توضیح بده و مرجعی که رسیدگی میکنه حکمی میتونه برای صادر کنه و حتی در خود قانون دیده شده که هم در واقع از حبس بعضی از جرائم هست و محرومیت در واقع جزای نقدی به غیر زاده.
بله خب صحبت‌های رئیس محترم ستاد انتخابات کشور بود، دیروز بود، مال گفتگوی خبری دیشب بود. پس امروز صبح، یعنی از 8 صبح امروز 24 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارید نمایندگان محترم، کاندیدای عزیز، تبلیغات بکنید. از 8 صبح امروز دیگه نمیتونید تبلیغات بکنید فضای مجازی و این ور و اون ور و اینها، حواستون باشه. تا لحظه شروع انتخابات 1 روز و 21 دقیقه و 10 ثانیه فرصت داریم.
هممون مسئول انتخابامون هستیم، پس باید با دقت انتخاب کنیم.
شرکت در انتخابات یعنی انتخاب یک آینده بهتر.
من کشورمو دوست دارم، حتما تو انتخابات شرکت میکنم.
مجلس در رأس امور است.
انتخاب یعنی برگزیدن چیزی یا کسی از میان یک مجموعه. همبستگی ملی و حضور حداکثری در انتخابات و ارتباطش با اقتدار و امنیت کشور در حوزه بین الملل. آقای دکتر حامد علامتی، مدیر کل پارلمانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور.
حضور حداکثری مردم در انتخابات نمادی از همبستگی ملی اکشار مختلف رو به نمایش می‌گذاره. هر چه ضریب همبستگی ملی در یک کشور بالاتر باشه، ظرفیت‌های ملی سمت رشد، توسعه و بهره‌وری رو پیدا خواهد کرد. بنابراین مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ارتباط معناداری با اقتدار و امنیت کشور در حوزه بین‌المللی خواهد داشت. بایستی آحاد مردم حضور گسترده و پرشور و حداکثری رو در انتخابات داشته باشند و اصل اول رو که اصل مشارکت حداکثری و حضور گسترده هست به رخ دنیا بکشند و دومین اصل هم انتخاب درست و رأی به نامزدهای اصل خواهد بود که مردم انشالله یک بار دیگه با حضورشون به دنیا اعلام خواهند کرد.
وظیفه نمایندگان منتخب باید اجرای قانون باشد. دکتر سلیم سایری، مسئول یکی از حوزه‌های علمیه خواهران در استان قم.
وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت و قانون اساسیمون تدوین شد، همه آحاد مردم، خصوصا اونهایی که منتخب مردم هستند و در واقع در راستای تحقق قوانین قانون اسلامی و قوانین اسلامی دارن قدم برمی‌دارن، باید تمام هدفشون و وظیفه‌شون اجرای این قوانین باشه. از چارچوب قوانین خارج نشن، حتی اگر واقعا زمانی احساس کردن که موقعیت خودشون تو جامعه داره به خطر میفته، حتی وقتی احساس کردن که اصلا اون منصب و موقعیتشون ممکنه از دست بره، اما تمام هدف این باشه که این قوانین باید اجرا بشه، قوانینی که خود این همه شهید پشتفته شده، قانون اساسی که در واقع برای تحققش تمام مردم این همه جانفشانی کردن، این همه هنوز داره خون ریخته میشه پای این قانون. باید تمام وظیفه هدفش اجرای قانون باشه. و این که واقعا اگر ما دیدیم که مثلا توطئه بر علیه نظاممون شد، همه در راستای رفع اون توطئه باشیم، یعنی باید اینقدر آگاهی بخشیمون و بصیرتمون بالا باشه که بتونیم تشخیص بدیم الان این دشمن یا هر کسی به نام دوست حتی، ولی در واقع دست در دست دشمن داره. باید تمام هدف این نماینده این باشه که این رو با آگاهی بیاد برای خودش روشن کنه، شفاف سازی کنه و به مردم این آگاهی رو برسونه که الان اینجا به خط وارد میشه، اینجا باید راه داره از نظام اسلامی جدا میشه. این وظیفه اصلی نماینده است که این روشنگری رو نسبت به خودش و نسبت به جامعه بیرونی و مردمی که منتخبش کردن داشته باشه.
توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات:
وقتی شما در صحنه حاضر میشوید، هم نشان میدید که به نظام جمهوری اسلامی که توانسته از کشور رو استقلال ببخشد، آزادی ببخشد، دلبسته اید، هم این را نشان میدید، هم نشان میدید که ملت ایران یک ملت زنده است، پایکار است، مصمم است، عازم است، این را نشان میدید. هر دوی اینها برای کشور دارای ارزش زیادی است، البته هر کدام زیر مجموعه هایی دارد، فواید بیشتری هم دارد. هرچه این حضور بیشتر باشد، این انضباطی که به حمدالله وجود دارد در بین مردم هرچه بیشتر باشد، آبروی ملت ایران و احترام ملت ایران در پیش چشم ناظران جهانی بیشتر است.
حضور من و تو باعث ایجاد همبستگی ملی، اقتدار و عزت کشور ایران. خاک تو بهشت، نام تو بهار، با تو زندگی رنگ.
سرشت ما شکفته ایم در بهار تو، ایستاده ایم در کنار تو، ایران ای تو جان تو، در دل بیدار ملت هست ایران، در لب عاشقان آواز وحدت هست ایران،
نماینده‌ای که من انتخاب میکنم باید کاردان و دلسوز باشه.
سلام شما بخیر. میخواستم بگم واقعا یک هفته واسه این که یه نماینده رو بشناسی خیلی کمه. شما آدم مثلا با یه مشخصاتی میخواستم حالا هر کدوم از طرف اینا یه روزم وقت بذاره باز نمیرسه. چجوری میخواست مثلا یه انتخاب خوبی داشته باشه؟ یه روزه چجوری میشه افراد شنا با تشکر از زنها خیلی خود
دوست دیگری نوشته که نمایندهی که من میخوام انتخاب کنم باید با ایمان باشه و متعهد به قانون. پرسیدیم نماینده‌ای که من انتخاب میکنم باید چه ویژگی رو داشته باشه؟ نوشته سلام، من به کسی رأی میدم که چشم و دل حریص به مال دنیا نداشته باشه. اولش هم 915. صبح بخیر. نماینده باید ایمان قوی و شجاعت داشته باشه. وفایی از خراسان رضوی.
سلام، خسته نباشید. یه برنامه‌ای دارید که داره پخش میشه در مورد شرایط نمایندگان، می‌خواستم نظرمو بگم. خدمت شما عرض کنم که نمایندگی که الان شرکت کردن، خب ما خدا رو شکر که از قبل خیلی پست و مقام و موارد این چنینی داشتن. در نظر من جدای از این که نگاه کنیم ببینیم شجاعت دارن یا مواردی از این دست رو شامل میشن یا نه، خیلی خوبه که نگاه کنیم تو پست‌های قبلیشون چه خدماتی به مردم دادن. آیا اونجا خدمات درستی دادن یا نه؟ تو اون پستشون درست عمل کردن یا نه؟ اگر درست عمل کردن، تو پست بالاتر از پست بعدی هم بهتر میتونن عمل کنن. اگر نه که خب هیچ فرقی نمی‌کنه. اگه اونجا کاری نکردن، جای دیگه هم هیچ کاری نمی‌تونن.
بله، اینا میتونه یه شاخص باشه برای انتخاب نماینده خوب. نوشته که نماینده ای رو انتخاب میکنم که راستگو، مؤمن، شجاع باشه. مهدی علی پناه. نماینده ای رو انتخاب میکنم وفای به عهد داشته باشه، مؤمن باشه، امانتدار باشه. مریم نوروزی از خرم آباد. نماینده ای رو انتخاب میکنم که سلیمانی مسلک باشه و دلسوز مردم. زهرا کولیوند از دلاوران. نماینده ای رو من انتخاب میکنم که وظیفه شناس و پر انگیزه باشه. علی رضایی. 910-9759. نماینده ای رو که انتخاب میکنم تو جلسه ها فقط حرف نزنه و وقتش رو تلف نکنه، کار کنه برای مردم. شنونده ارجمند دیگری از خراسان نوشته که نماینده ای رو انتخاب میکنم که وفادار به مردم باشه. راستی بیایید خراسان، هوا خیلی اینجا خوبه.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. دست دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو خرامون میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان. بگو جان شما آن گل سون که شد از دوری یارش براسون. که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش. الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا
درمان دل گم کرده باشی، چرا درمان دل گم کرده باشی. سلامم را ببر ای باد بیتار، برای لال زاران خراسان، بگو جان شما من گل سر، که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
صبح بخیر، 7:49 دقیقه است. روز از نای رادیو اقتصاد رو میشنوید. مدیریت عمل کرد، میدونید چه مفهومی داره؟ ما این چند وقته تو این بخشمون درباره موضوعات متفاوتی حرف زدیم. از مدیریت زمان گفتیم، از این گفتیم چیکار کنیم حال خوبمون رو نگه داریم، یعنی حال خودمون رو حداقل بد نکنیم. گفتیم چیکار کنیم بی انگیزه نباشیم، یعنی اگه قرار هست یه کاری رو انجام بدیم همچین با انگیزه، با انرژی، با قوت، متعهد کارمون رو انجام بدیم. حالا به دنبال مدیریت عمل کرد هستیم، این بار با آقای دکتر نوید آریان. سلام، صبح بخیر.
سلام سرکار خانم تقیم الله، صبح زیبای اولین روز اسفند ماه شما و همه شنوندهای عزیزتون، مخصوصا یزدیای عزیز که من مهمونشون هستم.
خیلی خوبه، سلامت باشین.
امیدوارم روز عالی رو شروع کرده باشین.
متشکرم، همچنین بر شما انشالله روز خیلی خوبی باشه. برای شنوندگان عزیزمون هم همینطور. آقا مدیریت عمل کرد تو چه زمینه های تو چه اوضاعی؟
خواهش میکنم. یه سوال مهم، چطور میشه عمل کرده دیگران رو مدیریت بکنیم
تا
به نتایج مثبت برسیم؟ حالا من اگه بتونم عمل کرده دیگران رو مدیریت بکنم، قبلش باید عمل کرده خودم رو مدیریت کرده باشم.
بله.
و حالا نکاتی که عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده‌هاتون دقیقا همین چیز. اولین قدم ایجاد اعتماده. تا شخص مقابل به من اعتماد نداشته باشه، حرفای من اصلا قبول نمیکنه. حالا این شخص میتونه کارمندم باشه، پرسنلم باشه، یا فرزندم باشه. حالا چی کار کنیم که دیگران به ما اعتماد کنن؟ جواب این سوال قدم دوم ما رو مشخص میکنه، تأکید بر موارد مثبت مثل رفتارها و گفتارها. همیشه خانم تقیم الله ما یاد گرفتیم که باید به رفتارهای منفی افراد توجه کنیم و به اونا گوش زد بکنیم. مثلا اگر یکی از کارمندام یا فرزندام رفتاری خلاف میل من انجام میدن، بیشتر به اون رفتار نادرستش توجه میکنم و ممکنه بهش اخطارم بدم.
بله.
نکته مهم اینه که هر چقدر بیشتر به رفتاری توجه کنی، بیشتر اون تکرار میشه، حالا مثبت یا منفی. قدم سوم، انگیزه دادن به دیگران برای بهبود عمل کرده. برای انگیزه دادن باید بدونیم که به چه چیزهایی داریم تمرکز میکنیم، به منفیهای طرف مقابل یا به مثبتهای طرف مقابل، و این باعث میشه انگیزه و انرژی دیگران رو بالا ببریم یا پایین بیاریم. و حالا چه کار کنیم که انگیزه دیگران رو بالا ببریم؟ داشتن هدفهای شفاف و مشترک با طرف مقابلمون، بررسی کنم که اون هدف مشترکی با هم داشتیم و انجام داده، مثلا فرزندم تکالیفش رو انجام داده، پرسنل فروش هم دستیابی به فروش بیشتر رو داشتن یا نه، و پاسخ دادن که مهمترین قسمتش این قسمته، پاسخ دادن به عملکرد خوب دیگران،
یعنی
تشویق کردن و تحسین کردن. یه سوال میخوام بپرسم خانم
دکتر،
وقتی کسی در محل کارش کاری رو درست انجام میده، عموما چه پاسخی دریافت میکنه؟
معمولا خب تشویقش میکنن دیگه، مشخصا تشویق میشه یا
نمیکنن دیگه. معمولا کسی توجهی نمیکنه تا وقتی تشویقش رخ بده.
درستش اینه که تشویق بشه.
آره آفرین، دقیقا. ولی معمولا کسی کاری انجام نمیده. ما وقتی سرزنش نمیشیم، یعنی کارا به خوبی داره پیش میره.
آفرین.
و اگه کارا به خوبی پیش نره، سرزنش
میشه. یعنی اگه 1000 تا کار خوب بکنی، یادشون نمیمونه. یه بار اشتباه بکنی، اون دیده میشه.
دیگه که میفرمه، واسه دیده نمیشه. خب یه جنبندی میخوام بکنم، برای اینکه عملکرد دیگران رو مدیریت کنیم تا به نتایج مثبت برسیم، باید اعتماد ایجاد بکنیم، رفتارها و گفتارهای مثبت تاکید داشته باشیم روش، و به دیگران انگیزه بدیم. و نکته پایانی، بیاموزیم، رشد کنیم تا بتونیم بهترین عملکرد از خودمون ارائه بدیم.
متشکرم ازتون آقای دکتر نوید آریان،
سپاسگزارم. امیدوارم همیشه شاد باشیم.
همچنین شما، متشکرم. حالا این مدیریت عملکرد رو بیاریم تو تجربیات کسب و کاریمون، مطمئن باشیم به دردمون میخوره.
کاروبارتون خرابه؟ تجربه کاری مناسب نداری؟
تو شیشو بشه شروع کنم یا نکنمی؟
میدرزی کاتون رو تو راهی بذار که براتون آشنانی؟
دوست دارید از تجربه یکی دیگه استفاده کنی؟
اگه یکی بهتون راهشو نشون بده چی؟ اون موقع خوشحال میشی؟
میخواین کارو براتون سکه بشه؟ امروز شما به ما بگید کاروبارتون به راهه؟ راوی امروز آقای علی رحمتی خواه، شغل امروز کارآفرینی، استان امروز خراسان رضوی. آقای رحمتی خواه قبلا در حوزه بازاریابی برای شرکت‌های مختلف کار می‌کردن، اما الان خودشون شدن کارآفرین. اونم چجوری؟ با توجه به خلایی که در بازار به وجود اومده بود. حالا اون خلا چی بود؟
خیلی از شرکت‌ها مجوزهای خاصی برای جنساشون و بسته‌بندیشون نداشتن، مثلا مجوز بهداشت، کد ملی، کد بارکد و خیلی مجوزهایی که باید جنساشون باشه نداشتن. از این خلا بران ایده به فکرم افتاد که یه شرکت به ثبت برسونم و این مجوزات بگیرم و به نام خودم و برند خودم بسته‌بندی.
آها، این شد یک ایده خوب. توی بازار کار کنی، خلعشو بشناسی و برای رفع اون کسب و کار راه بندازی.
چند تا محصول از شرکت‌های مختلف حتی خارج از استان، مثلا یزد و کرمان، باشون قرارداد بستم. این کالا رو به صورت فله میارم در کارگاه و اونجا اینا رو بسته‌بندی و مجوزایی که گرفتن خودم اینا رو پخش میکنم داخل شهر و حتی شهرستان مختلف. این کار تازه شروع کردم و خیلی هم موفق بودم تو این کار. یعنی خیلی شرکت‌های مختلف با هم پیشنهاد میدن که بیا این محصولات ما با مجوزات به بازار بفرست.
از آقای رحمتی خواه که به فکر صادرات محصولاتشون هستند پرسیدم آقای رحمتی خواه از کجا شروع کردی؟
مجوز گرفتم، به وسیله مجوز هم از یک از بانک‌ها یک وامی تهیه کردم و وام شروع کردم کارمو. مشکلات خیلی بزرگی ثبت برندم بود. روندش خیلی کند بود. من همه چیز آماده، کارگاه آماده کرده بودم، ولی چون برندم هر روز یک مشکل میخواد، یعنی خیلی بی جواب میدادن. من از جنسم تهیه، کارگاه اجاره علیکی داشتم میدادن که میخواستم تا دقیقا جنسا با برند خودم ارسال بشه. این مشکلات هم این روند اداری این کار بود.
پس این شد یک ایده خوب. توی یه بازاری کار کنی، خلعشو بشناسی و برای رفع اون خلع کسب و کار راه بندازی. اگر شما هم دوست دارید از تجارب کسب و کاریتون به ما بگید، فقط کافیه کلمه راه رو به سامانه 30,36,37 رادیو اقتصاد پیامک کنید. تا این بار شما به ما بگید کاروبارتون به راهه؟
دوستانم صدای گرم شما رو در بخش راه و نه کاروبار میشه دیگه، آره در بخش کاروبارمون بشنویم. کلمه راه به 30,36,37 این رو بفرستید، خانم رضایی باهاتون تماس میگیرن. راستی دلتون میخواد میهمان رادیو اقتصاد باشید؟
همایش بزرگ رادیو اقتصاد با معرفی برترین های پویش کسب و کار و تدبیر از آثار کوتاه رادیویی با حضور مخاطبان رادیو اقتصاد، دوشنبه 12 اسفند ماه 1398 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اگه میخواید کسب و کار خودتون رو به دیگران معرفی کنید و از تجربه هاتون بگید، برامون عکس بفرستید به شماره تلفن 0990-33-65-707.
و اگه تمایل دارید آثار کوتاه رادیویی خودتون رو برای ما بفرستید، به سایت شبکه اقتصاد مراجعه کنید به نشانی radioeqtesad.irib.ir.
شما شنونده های ارجمند میتونید در همایش بزرگ رادیو اقتصاد مهمان ما باشید. فقط کافیه به سامانه پیام کوتاه شبکه اقتصاد 30,98,98 پیام بفرستید. نام و کد ملیتون با هشتگ میخوام مهمان اقتصاد باشم.
صبح بخیر. 7:58 دقیقه است. ازتون پرسیدیم نماینده‌ای که میخواید انتخاب کنید به نظر شما چه ویژگی باید داشته باشه؟ حتی توی فضای مجازیمون هم الان نگاه میکردم دیدم خیلیتون عنوان کردید نماینده‌ای که من انتخاب میکنم باید این ویژگی رو داشته باشه. ما تو فضای مجازی چند تا نقطه هم گذاشتیم. شنونده ای نوشته که وفادار باشه نسبت به مردم و نسبت به تعهداتی که داره انجام میده. آها، بعد حواسم به ساعت نبود. 7:59 دقیقه و 30 ثانیه است. همچنان با ما باشید. روز از نو رادیو اقتصاد رو میشنوید.